اولین لحظات روز شنبه دوم دی ماه رو پشت سر میذاریم. شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما قبل از اینکه بپردازیم به مجله و گزارش‌های متنوعی که داریم، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. 73 تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به اوباما خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلافی نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. در این نامه گفته شده است که مسئله هسته‌ای ایران مهمترین چالش امنیتی برای آمریکاست و حل آن در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما اساسی است. امضا کنندگان گفتند که به هیچ وجه نباید از فشار بر ایران کاسته شود و رهبران جمهوری اسلامی باید بفهمند که زمان حل دیپلماتیک مسئله رو به پایان است و باید با اجرای سریع قطعنامه‌های سازمان ملل تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و ذخیره اورانیوم 20% را به خارج بفرستند. آنها افزودن که به هر طرحی که به ایران اجازه غنی‌سازی به هر شکلی را بدهد مشکوک هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا را به عنوان نامزد سمت وزیر خارجه این کشور معرفی کرد. جان کری که نماینده دموکرات مجلس سنا از ایالت ماساچوست است، در صورت تایید در کنگره جایگزین هیلاری کلینتون خواهد شد که تصمیم گرفته است بازنشسته شود. اتحادیه اروپا 18 شرکت و یک فرد دیگر ایرانی را در فهرست تحریم‌هایش علیه ایران قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، با این تحریم‌ها تعداد شرکت‌های ایرانی مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا به 490 و شمار افراد تحریم شده به 105 نفر می‌رسد. قرار است اسامی تحریم شدگان روز شنبه اعلام شود. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین آمده است که 27 کشور عضو این اتحادیه با اجرای تحریم‌هایی که در 24 مهر ماه علیه ایران تصویب شد، موافقت کردند. تحریم‌های 24 مهر ماه بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران، فروش گرافیت، فلزات گرانبها، فناوری صنایع دریایی و کشتیسازی، صنایع نفت و گاز و نرم افزار کامپیوتر برای تولید صنعتی در ایران را در بر می‌گیرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشک ایران تحریم می‌شوند. 4 شرکت تحریم شده عبارتند از شرکت صادرات و واردات ساد در تهران، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ایران و رئیس آن مصطفی اثباتی، شرکت بین‌المللی دوستان و گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد وابسته به سازمان صنایع دفاعی یا ساسد. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا اضافه شده است که شرکت صادرات و واردات ساد همچنین محموله‌های تسلیحات ایران را برای ارتش سوریه حمل کرده است. سازمان ملل هم روز پنجشنبه این شرکت را در ارتباط با رساندن سلاح به سوریه تحریم کرده بود. دومین مرحله همه پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر روز شنبه در 17 استان این کشور برگزار می شود. اولین مرحله شنبه گذشته در 10 استان از جمله قاهره برگزار شد. بر اساس گزارش ها درصد رأی دهندگان در مرحله اول پایین و حدود 32% بود و مطابق نتایج غیر رسمی 56% رأی مثبت دادند. در آستانه مرحله دوم همه پرسی هزاران نفر از اسلامگرایان در حمایت از رئیس جمهوری و قانون اساسی در اسکندریه تجمع کردند و درگیری هایی با مخالفان رخ داد. و 2 ایرانی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در بانکوک دستگیر شدند، روز جمعه در دادگاه حاضر شدند و اتهامات خود را رد کردند. نزدیک به 10 ماه پیش انفجاری در آپارتمان این 2 نفر به دستگیری آنها انجامید.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در بیانیه‌ای آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد.
خانواده‌ها هیچ نقشی ندارند و این یک نقض کامل تعهدات ایران می‌باشد.
به گفته یکی از مسئولان شهرداری تهران، سالانه 45,000 نفر به دلیل آلودگی هوا در ایران جان خود را از دست می دهند. در گزارشی به این موضوع پرداخته ایم. شورای امنیت سازمان ملل متحد دو شرکت ایرانی را به اتهام ارسال اسلحه به دولت سوریه تحریم کرد. از این شرکت ها و اتهام آنها بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد. این اتحادیه اعلام کرد که با تمام توانش از کارکنان بخش فارسی بی بی سی که خانواده‌هایشان توسط نیروهای امنیتی ایران مورد تهدید و ارعاب واقع شدند حمایت می‌کند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا روز پنجشنبه با صدور بیانیه این نسبت به آنچه که آزار و اذیت خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی نامید به شدت ابراز نگرانی کرد. این اتحادیه در بیانیه‌اش نوشته موج جدیدی از آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان بی بی سی فارسی در ایران شروع شده که ناراحت کننده است. در این بیانیه آمده ماموران امنیتی ایران با تحت فشار گذاشتن خانواده ها تلاش می کنند روزنامه نگاران ایرانی را از ادامه همکاری با بی بی سی منصرف کنند. میشل استین استریت، دبیرکل اتحادیه روزنامه نگاران بریتانیا، در این باره گفت هیچ روزنامه نگار یا خبرنگاری نباید به خاطر فعالیت حرفه‌ایش مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گیرد. او در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به این قبیل اقدامات پایان دهند. صادق صبا رئیس بخش فارسی بی بی سی هم در گفتگو با رادیو فردا این اقدامات را مغایر با معیارهای بین المللی دانست.
در دو هفته اخیر ما شاهد این بودیم که حداقل خانواده‌های 6 نفر از همکاران ما رو در ایران، در تهران و شهرهای دیگه فرا خوندن، با زبان تهدید با اونا صحبت کردند. مسئله اصلی اینجاست که واقعا خانواده‌ها، پدر مادرهای همکاران ما اغلب افراد مسنی هستند و بچه‌هاشون که ماها باشیم سالها از خانواده هامون دوریم، زندگی خودمون رو داریم و اینها نقشی ندارن. یعنی واقعا این کاری که دولت ایران میکنن با هر معیار جهانی بخواید شما اسم ببرید یه کار غیر انسانیه و نباید انجام بشه. امیدواریم جامعه جهانی هرچی زودتر آگاه بشه به این کار غیر انسانی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و همه متحدن به ایران فشار بیارن که این اقدامو قطع بکنن. این کارا واقعا حیثیت جمهوری اسلامی را در دنیا از بین میبره که بخواد یک عده ادمای بیگناه رو اینطوری تحت فشار قرار بده در کشوری که اونا نه حق وکیل دارن، نه حق دفاع از خودشون دارن و زندگیشون وابسته به حکومته.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم آزار و اذیت خانواده روزنامه نگاران را تخطی از قوانین بین المللی توصیف کرده است. این نهاد حقوق بشری از جامعه بین المللی خواسته که سکوت نکنند و مقامهای جمهوری اسلامی را در این باره پاسخگو بدانند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره می گوید
خواسته کمپین بین المللی حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی این هست که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که به صورت لجام گسیخته و به طور فراوان گسترده در حال حاضر مشغول تهدید و اذیت و آزار خانواده های افراد مختلف از کارمندان بی بی سی گرفته تا زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان، این روندی که پیش اومده که خانواده ها به این صورت آزار و اذیت میشن به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما از بالاترین مقامات حکومت میخواییم که بلافاصله این گونه اقدامات رو متوقف کنند، چرا که خانواده ها هیچ نقشی ندارند و این یک نقض کامل تعهدات ایران میباشد.
پیتر هاروکس، رئیس بخش جهانی بی بی سی، 3 روز پیش اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران طی هفته‌های اخیر دور جدیدی از فشار و تهدید بر خانواده کارکنان بخش فارسی بی بی سی را آغاز کردند.
او ضمن محکوم کردن این اقدامات، هدف حکومت ایران از این قبیل فشارها را منصرف کردن کارکنان بی بی سی فارسی از همکاری با این شبکه توصیف کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آلودگی هوای تهران سالانه جان هزاران تن را می گیرد. چند روز قبل خبرگزاری فارس از قول مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از مرگ 4 تا 5 هزار نفر به طور سالانه بر اثر آلودگی هوا خبر داده بود. اما روز جمعه مقامی دیگر در شهرداری تهران آماری متفاوت ارائه داد و گفت 45 هزار نفر در سال به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهد. بیشتر بشنوید از وحید پور استاد.
سالانه 45 هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. این را رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران می گوید. به گزارش ایرنا، محمد هادی حیدرزاده در 8th همایش سالانه انجمن سرطان ایران می گوید سالانه 1,650,000 تن آلاینده وارد هوای تهران می شود و این در حالی است که 70% سرطان ها به نوعی مرتبط با محیط زیست و مسائل انسانی است. البته مجید حاجی فرجی، رئیس انجمن تغذیه ایران نیز در این همایش می گوید نقش عوامل تغذیه‌ای در کنترل سرطان بیش از 35% شناسایی شده است که غذاهای فراوری شده به دلیل مواد افزودنی و نگهدارنده سرطانزا هستند. مجید حاجی فرجی همچنین میگوید با مصرف میوه و سبزی میتوان 7500 مورد مرگ و میر ناشی از سرطان را کاهش داد. رئیس انجمن تغذیه ایران با ابراز تأسف از اینکه در ایران به دلیل مسائل مختلف اقتصادی و کنترل نکردن کافی در مرحله تولید محصولات کشاورزی سموم دفع آفات 10 برابر استانداردهای جهانی است تاکید میکند مصرف میوه ها و سبزی های آلوده تا 20% احتمال ابتلا به سرطان را افزایش میدهد. در 8th همایش سالانه انجمن سرطان ایران که روز پنجشنبه و جمعه در تهران برگزار شد، علی متولی‌زاده اردکانی عضو شبکه تحقیقاتی سرطان گفت گروه سنی 20 تا 80 ساله بیشترین سن ابتلا به سرطان را تشکیل می‌دهند که البته عوامل محیطی و ارثی بسیار در ابتلا به سرطان مؤثر است. این عضو شبکه تحقیقاتی سرطان همچنین می‌گوید بر اساس نتایج یک تحقیق بین‌المللی مشخص شد در شمال ایران زنان کمتر از 30 سال به دلیل وجود مواد شیمیایی در محیط زیست 10 سال زودتر به سرطان مبتلا می شوند. ایرج حریرچی عضو شورای تحقیقات سرطان نیز در این همایش اعلام کرده 20% مردان بالای 15 سال و 1% زنان بالای 15 سال در کشور به سرطان مبتلا هستند. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، پیام آزاده مسئول کمیته سیاستگذاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت در حاشیه این همایش گفت حداقل سالانه بیش از 30 تا 40 هزار نفر بر اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست می‌دهند و کشنده ترین سرطان در ایران سرطان معده است. پزشکان می‌گویند سرطان معده در ایران از شایع‌ترین انواع آن به دلیل استفاده از وسایل آفتکش و آفات کشاورزی به شمار می‌رود. مسئول کمیته سیاستگذاری شبکه ملی تحقیقات سرطان وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه همکنون در کشور حدود 400 هزار نفر مبتلا به سرطان هستند گفت بیش از 90 هزار نفر سالانه به انواع سرطان ها مبتلا می شوند. این پزشک تأکید کرده افزایش مصرف دخانیات، تغییر رژیم غذایی، افزایش بی‌رویه مصرف فست فودها، افزایش بی‌رویه آلاینده ها، کودها و سموم شیمیایی و کم شدن فعالیت های فیزیکی مردم از جمله عوامل شیوع سرطان در ایران است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do defendre
alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دولت کانادا اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده و به جای آن نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در فهرست خود قرار داده. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
دولت کانادا روز پنجشنبه اعلام کرد سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام کانادا به دنبال خارج شدن سازمان مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌شود. مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت، از این اقدام کانادا استقبال کرده است. سازمان مجاهدین خلق که پیش از این مسلح بوده و اعضای آن در عراق هستند، می‌گوید در صورت روی کار آمدن، جمهوری اسلامی را به دولتی سکولار تغییر خواهد داد. سازمان مجاهدین خلق در دهه 60 یک سری بمب‌گذاری و ترور علیه مقام‌های جمهوری اسلامی انجام داد و در جنگ بین ایران و عراق به طرفداری از صدام حسین پرداخت و به او کمک کرد. ایالات متحده ی آمریکا تابستان امسال سازمان مجاهدین را از فهرست تروریستی خود خارج کرد و گفت این سازمان بیش از یک دهه است که فعالیت تروریستی نداشته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دارایی‌های هر فرد یا گروهی که در فهرست تروریستی کانادا قرار بگیرد توقیف می‌شود و باید جریمه نقدی بپردازد. در سال جاری اعضای مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاه حریت انتقال یافتند. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل در آبان ماه از کشورها خواست به اعضای مجاهدین خلق ایران پناهندگی بدهند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت کانادا نام نیروی قدس سپاه پاسداران را به جای سازمان مجاهدین خلق به فهرست تروریستی خود افزوده است. کانادا نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهم کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گروهی از دیپلمات‌ها و ژنرال‌های پیشین آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستند مذاکره با ایران را با جدیت بیشتری دنبال کند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
رویکرد مبتنی بر دیپلماسی تنها گزینه است که می‌تواند مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و بروز جنگ شود و از طریق آن می‌توان به دیگر مسائل مهم از جمله وضعیت حقوق بشر در ایران نیز رسیدگی کرد. این را 24 تن از دیپلمات‌ها و ژنرال‌های پیشین آمریکا و نیز کارشناسان مسائل ایران در نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند. امضا کنندگان نامه معتقدند که گسترش تحریم‌ها جلوی فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی را نخواهد گرفت، بلکه افزایش تحریم‌ها به گفته آنان به اعتبار آمریکا میان ایرانیانی که تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفتند لطمه می‌زند. امضا کنندگان نامه به رئیس جمهوری آمریکا از جمله تامس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، ژنرال جان جانز، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا و ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، خواستار پیگیری جدی مذاکرات اتمی با ایران با هدف جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای شدند. آنها میگویند هدف مذاکرات با ایران باید ایجاد محدودیت‌هایی در فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز آن کشور باشد، از جمله توقف ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده 20% از سوی ایران. آنها میگویند در عوض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید به طور مناسب کاهش یابد. این نامه در حالی منتشر می شود که کشورهای موسوم به 5+1 در حال فراهم کردن مقدمات دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی هستند. ایران می گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما آمریکا و کشورهای غربی ایران را به تلاش مخفیانه برای تولید سلاح هسته‌ای متهم می کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دو شرکت ایرانی به نام‌های یاس ایر و شرکت واردات و صادرات سعد را به اتهام ارسال اسلحه به دولت سوریه تحت تحریم قرار داد. در این میان اکثریت بزرگی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما از او خواستند تا در گفتگوهای آینده با جمهوری اسلامی ایران 4 توصیه سناتورها را به کار بندد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
دو شرکت ایرانی متهمند که تحریم‌های سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران را که شامل ممنوعیت داد و ستد اسلحه و حمل و ارسال آن نیز می‌شود نقض کردند. خانم سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از این تصمیم تصریح کرد که دو شرکت متعلق به جمهوری اسلامی به نحو گسترده‌ای در قاچاق اسلحه از جمله به سوریه دست داشتند. در بیانیه نماینده ایالات متحده در سازمان ملل همچنین آمده است که تصمیم کمیته نظارت بر تحریم‌ها تأکیدی بر نگرانی فزاینده جامعه جهانی از اقدام دولت ایران در زمینه استفاده از وسایل ترابری و کشتیرانی برای صدور اسلحه و انجام سایر فعالیت‌های غیرقانونی در نقض تحریم‌های سازمان ملل است. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد که مقام‌های ترکیه در سال 2011 میلادی محموله بزرگی از تجهیزات نظامی را که یاس ایر سازماندهی ارسال آن به حکومت بشار اسد را بر عهده داشته کشف کرده بودند. در همین حال 73 تن از سناتورهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور با تأکید بر کارایی چشمگیر تحریم‌های اعمالی از وی خواستند که در گفتگوهای آینده با حکومت ایران بر سر فعالیت‌های مشکوک اتمی 4 مورد مشخص را مد نظر قرار دهد. در این نامه که نسخه ای از آن از سوی دفتر سناتور رابرت منندز به رادیو فردا فرستاده شده، تأکید کردند که در دور دوم ریاست جمهوری وی هیچ مسئله‌ای به اندازه تلاش دولت ایران در امر تسلیحات هسته‌ای برای امنیت ملی آمریکا فوریت و اولویت ندارد. از این رو آنها 4 توصیه را پیشنهاد کردند. نخست، عدم کاهش در فشارهای تحریمی تا هنگامی که دشواری‌های ناشی از برنامه هسته‌ای دولت ایران برطرف شود. دوم، ایالات متحده برای دستیابی به هدف‌های تعیین شده در امر برنامه اتمی ایران باید تمامی ابزارها و عناصر تحت اختیار خود را به کار گیرد. سوم، تأکید دوباره بر آمادگی آمریکا برای استفاده از گزینه نظامی و سرانجام 4، گسترش پشتیبانی از مردم ایران و حمایت از تلاش‌های مدافعان حقوق بشر و دموکراسی خواهی در ایران. در این نامه با اشاره به تأکیدهای مکرر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه در صورت ادامه بی‌توجهی جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه جهانی، ایالات متحده از همه گزینه‌های ممکن برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد، موافقت و پشتیبانی سناتورهای امضا کننده نامه از این سیاست تصریح شده است.
You've got mail.
تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
نیروهای امنیتی عراق در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شماری از محافظان وزیر دارایی این کشور را دستگیر کردند. در پی این بازداشت‌ها رهبران سنی مذهب نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق را به آغاز سرکوب سیاسی رقبای خود متهم کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
اتهام سرکوب رقیبان سیاسی پس از آن به نوری المالکی وارد شد که نیروهای امنیتی عراق به دفتر و منزل رافع عیساوی وزیر دارایی سنی مذهب عراق یورش برده و این دو محل را تفتیش کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات عراقی روز جمعه تایید کردند که 10 تن از محافظان وزیر دارایی را به اتهام تروریسم دستگیر کردند. روز جمعه خبرگزاری دولتی عراق به نقل از سخنگوی شورای عالی قضایی عراق گزارش داد که شماری از محافظان وزیر دارایی با احکام قضایی و بر پایه قانون مبارزه با تروریسم دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عیساوی شامگاه پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که حدود 150 نفر از محافظان و کارمندان وزارتخانه تحت مدیریتش ربوده شدند. او نوری المالکی را مسئول این اقدام دانست و او را متهم به آغاز سرکوب مخالفان خود کرد. عیساوی در این کنفرانس خبری گفت نوری المالکی به مشارکت اعتقاد ندارد و قانون اساسی را رعایت نمی کند. عیساوی از مالکی خواست از سمت خود استعفا دهد و از پارلمان عراق خواست بحث سلب صلاحیت نوری المالکی را در دستور کار خود قرار دهد. متقابلاً علی موسوی مشاور رسانه‌ای نوری المالکی شخصیت‌های سیاسی مخالف دولت را متهم کرد که برای قانون و دستگاه قضا ارزشی قائل نیستند و همه چیز را در پرتو اختلافات سیاسی می‌بینند و از همین رو مالکی را مسئول اعلام می‌کنند. در این میان ائتلاف العراقیه متشکل از شخصیت‌های سنی مذهب و سکولار هم با صدور بیانیه‌ای ماجرای عیساوی را نشانه‌ای از وجود برنامه‌ای برای هدف قرار دادن رهبران سنی دانسته و هواداران خود را دعوت به تظاهرات مسالمت‌آمیز کرده است. جلال طالبانی رئیس جمهور کرد عراق تا کنون بارها با میانجیگری میان شیعیان، سنی ها و کردهای این کشور باعث فرونشاندن تنش ها و مانع از در گرفتن جنگ داخلی شده است. اما بیماری اخیر طالبانی که به بستری شدن او در بیمارستان و انتقالش به خارج از کشور برای معالجه انجامیده است، نگرانی از آغاز دور تازه ای از خشونت ها را زنده کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آخرین گزارش این بخش مربوط به روسیه است. رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار صراحتاً اعلام کرد که ماندن بشار اسد در قدرت اولویت روسیه نیست. پوتین دغدغه اصلی روسیه در سوریه را نه سرنوشت اسد و یا حفظ منافع خیش که پایان جنگ داخلی و جلوگیری از فروپاشی این کشور دانست. از سوی دیگر وزیر امور خارجه روسیه از کشورهای غربی خواست آنها هم اولویت‌های خود در سوریه را مشخص کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایس.
رئیس جمهور روسیه طی کنفرانس 4.5 ساعته مطبوعاتی در مسکو که طی آن به 81 سوال خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد، با اشاره به مناقشه سوریه گفت: ما میدانیم که خاندان اسد 40 سال است بر سوریه حکومت میکنند و تردیدی نداریم که مردم سوریه خواستار تغییرند. پوتین در این حال ابراز نگرانی کرد که سرنگونی اسد به جنگ داخلی در سوریه پایان ندهد و درگیری‌های نظامی در این کشور ثبات منطقه را نیز به خطر بیاندازد. او افزود: ما خواستار آنیم که گزینه‌ای برای حل مسئله سوریه پیدا شود که بتواند این کشور را از فروپاشی و جنگ طولانی داخلی نجات دهد. پوتین همچنین گفت:
В чем заключается наша позиция? Не в том, чтобы любой ценой Асада и его режим оставлять у власти, а в том, чтобы сначала люди договорились между собой.
Мы чист. Не инке به هر قیمتی اسد و رژیمش را بر سر قدرت حفظ کنیم، بلکه آن است که مردم سوریه ابتدا درباره آینده خود و چگونگی برپایی امنیت و مشارکت در اداره کشور با یکدیگر به توافق برسند و سپس با توجه به این توافق‌ها نظام موجود را تغییر دهند. نه برعکس که آنها نخست همه چیز را نابود و بعداً برای رسیدن به توافق تلاش کنند. ضمناً معتقدم که توافق‌ها بر اساس پیروزی نظامی بی‌معناست و ثمر بخش نخواهد بود.
همزمان با این اظهارات رئیس جمهور روسیه، وزیر امور خارجه این کشور طی مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی یورونیوز موضع روسیه پیرامون سوریه را واقع‌بینانه و موضع کشورهای غربی را یکجانبه گرایانه خواند و تشریح کرد: ما از آغاز مناقشه سوریه طی تماس‌های مستمر به دولت و اپوزیسیون دمشق به آنها این مطلب را گوشزد کرده ایم که گذر از گذشته به آینده تنها از راه مذاکره امکان پذیر است. لاوروف از اینکه غرب تعادل و بی‌طرفی در این بحران را حفظ نکرده ابراز تأسف کرد و گفت:
надо выбирать приоритеты. Если приоритет спасение жизни, то надо садиться, усаживать их за стол переговоров без предварительных условий.
باید اولویت‌ها را انتخاب کرد. اگر اولویت نجات زندگی انسان‌هاست، باید بدون پیش شرط بر سر میز مذاکره نشست. اگر اولویت سرنگونی بشار اسد است، باید واقف باشید که این بحران به درازا خواهد کشید و قربانیان بسیاری بر جای خواهد گذاشت. همچنین تلاش‌هایی که روسیه را مسئول ماندن یا رفتن اسد نشان می‌دهد تحریک کننده است. همه می‌دانند که این موضوع به ما بستگی ندارد.
وزیر امور خارجه روسیه چندی پیش اعلام کرده بود که موضع روسیه پیرامون سوریه تغییر نکرده و نخواهد کرد. هرچند آخرین اظهارات لاوروف لحن ملایم تری داشت، اما وی باز هم کوشید گمانه‌زنی‌های مبنی بر اینکه مسکو انعطاف‌پذیری بیشتری در رابطه با دمشق پیش خواهد گرفت را بی اساس نشان دهد. سرگی اودکین، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید مسکو نمیتواند بپذیرد که پیرامون سوریه در بنبست قرار دارد.
Россия настаивает на своей позиции, что она поддерживает план мирного урегулирования, то это не означает,
روسیه تأکید میکند که حامی روند سیاسی در سوریه است و این به معنای حمایت از رژیم نیست. متاسفانه هیچ کس در دنیا به صداقت این گفته اعتقاد ندارد. اما تغییر موضع روسیه دیگر به سوریه کمک نمیکند، مگر اینکه خود روسیه را از بنبست دیپلماتیک نجات دهد. اوضاع سوریه به قدری پیچیده شده که هیچ گفته‌ای بر آن تأثیر ندارد، به ویژه که با عمل نیز همراه نباشد.
به تازگی ایران طرحی در رابطه با مناقشه سوریه ارائه کرده و روسیه را نیز از پیشنهادهای خود مطلع ساخته است. واکنش مسکو به این طرح هنوز مشخص نیست. اما جمعه گنادی گتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال ریا نوستی بدون نام بردن از ایران گفت مسکو از هر راه حل مسالمت‌آمیزی برای مسئله سوریه که از سوی کشورهای منطقه مطرح می شود استقبال خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه در ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این لحظه رو هم این بخش رو هم ادامه خواهیم داد با اخبار. بعد از اخبار هم خواهیم پرداخت به مجله جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، قوه قضاییه عراق بازداشت 10 محافظ وزیر دارایی سنی دولت نوری المالکی را تایید کرد. سخنگوی قوه قضاییه عراق به خبرگزاری ها گفته است که رئیس این واحد حفاظت از رافع علی عیساوی وزیر دارایی به مشارکت در شماری از حملات تروریستی اقرار کرده است و تحقیقات از 9 نفر دیگر ادامه دارد. بازداشت این افراد به تنش میان دولت شیعه نوری المالکی و برخی جناح‌های سنی دامن زده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا را به عنوان نامزد سمت وزیر خارجه این کشور معرفی کرد. جان کری که نماینده دموکرات مجلس سنا از ایالت ماساچوست است، در صورت تایید در سنا جایگزین هیلاری کلینتون خواهد شد که تصمیم گرفته است بازنشسته شود. 73 تن از 99 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به اوباما خواستار تشدید تحریم‌های ایران، حمایت از دموکراسی و تشکیل ائتلافی نظامی برای اقدام در صورت لزوم شدند. در این نامه گفته شده است که مسئله هسته‌ای ایران مهمترین چالش امنیتی برای آمریکاست و حل آن در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما اساسی است. امضا کنندگان گفتند که به هیچ وجه نباید از فشار بر ایران کاسته شود و رهبران جمهوری اسلامی باید بفهمند که زمان حل دیپلماتیک مسئله رو به پایان است و باید با اجرای سریع قطعنامه‌های سازمان ملل تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و ذخیره اورانیوم 20% را به خارج بفرستند. آنها افزودند که به هر طریقی به ایران اجازه غنی‌سازی به هر شکلی بدهد مشکوک هستند. اتحادیه اروپا 18 شرکت به یک فرد دیگر ایرانی را در فهرست تحریم‌های شله ایران قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان با این تحریم‌ها تعداد شرکت‌های ایرانی مورد تحریم اتحادیه اروپا به 490 و شمار افراد تحریم شده به 105 نفر می‌رسد. قرار است اسامی تحریم شدگان روز شنبه اعلام شود. در بیانیه اتحادیه اروپا همچنین آمده است که 27 کشور عضو این اتحادیه با اجرای تحریم‌هایی که در 24 مهر ماه 15 اکتبر علیه ایران تصویب شد موافقت کردند. تحریم‌های 24 مهر بانکداری، کشتیرانی و صادرات گاز ایران، فروش گرافیت، فلزات گرانبها، فناوری صنایع دریایی و کشتی سازی، صنایع نفت و گاز و نرم افزار کامپیوتر برای تولید صنعتی را در بر می‌گیرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که 4 شرکت و 1 شخص ایرانی دیگر در ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشک ایران تحریم می‌شوند. 4 شرکت تحریم شده عبارتند از شرکت صادرات و واردات ساد در تهران، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ایران و رئیس آن مصطفی اثباتی، شرکت بین‌المللی دوستان و گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد وابسته به سازمان صنایع دفاعی یا ساسد. در بیانیه وزارت دارایی آمریکا اضافه شده که شرکت صادرات و واردات ساد همچنین محموله‌های تسلیحاتی ایران را برای ارتش سوریه هم کرده است. سازمان ملل هم روز پنجشنبه این شرکت را در ارتباط با رساندن سلاح به سوریه تحریم کرده بود. و دومین مرحله همه پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر روز شنبه در 17 استان این کشور برگزار می شود. اولین مرحله شنبه گذشته در 10 استان از جمله قاهره برگزار شد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، نوبت میرسه به مجله جامعه از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از شروع اون، من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش از شما خداحافظی میکنیم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
جامعه سلام و عصر جمعه شما بخیر. من فهیمه خضری‌دری هستم با یک مجله جامعه دیگر همراه شما. در این مجله می‌خوایم براتون از ماجرای آخر زمان، روز 21 دسامبر جمعه، روزی که گفته میشد جهان قرار هست به پایان برسه، کمی بیشتر بگیم. دعوت می‌کنم پیش از اون اول خبرها رو بشنوید. برای زورگیران تهرانی کیفرخواست صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران اعلام کرده پرونده اتهامی 4 نفر عامل سرقت اخیر در تهران که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شده بود با اتهام محاربه و سرقت مسلحانه مقرون به آزار به دادگاه ارسال شده است. به گفته مدیر کل ثبت احوال کردستان، طلاق در کردستان 6% افزایش داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیشترین فراوانی طلاق ثبت شده، یعنی 25% آن، مربوط به زوجین است که طول زندگی مشترک آنها کمتر از 1 سال بوده است. و یک عضو شبکه تحقیقاتی سرطان ایران در همایش سالانه سرطان اعلام کرد زنان شمال ایران 10 سال زودتر سرطان می گیرند. به گفته این عضو شبکه تحقیقاتی سرطان، زنان زیر 30 سال در شمال ایران به دلیل مواد شیمیایی موجود در محیط زیست 10 سال زودتر از سایر زنان سرطان سینه می گیرند. تب و دلهوره و نگرانی و ترس، همه جای جهان از هفته ها پیش مردمانی هستند که در چنین شرایطی به سر می برند. آنها زمزمه می کنند، آنها خبرها را دنبال می کنند، پچ پچ می کنند و شایع می سازند. موضوع حیاتی ترین و مهمترین موضوع ممکن است، مرگ و زندگی و هستی و نیستی. موضوع پایان جهان است. از هفته ها پیش گروهی معتقد به تقویم تمدن باستانی مایا اعلام کردند که روز جمعه 21 دسامبر سال 2012 میلادی جهان به پایان خواهد رسید و این یعنی پایان یک دور کامل از حیات انسان روی کره زمین. پایان تقویم 5125 ساله مایاها در این روز آغاز همه داستان هاست. همزمان با اعلام این خبر که روزهای اول چندان هم فراگیر نبود و هنوز آنقدر شنیده و تکرار نشده بود که خیلی ها را نگران کند، کسانی هم شروع کردند به جستجوی راه حل‌های نجات از پایان خودشان و پایان جهان. در بعضی کشورها موضوع آنقدر جدی گرفته شد که مسئولان دولتی ناگزیر از مردم خواستند آرامش خود را حفظ کنند و این شایعه ها را جدی نگیرند. در بعضی شهرهای روسیه برای مثال، شایعه آنقدر برای مردم جدی شده که به فروشگاه می روند و بسته های نجات می خرند. بسته هایی که طراحی و جمع آوری شدند برای نجات از نیستی در جمعه آخرالزمان.
Валидол, на всякий случай вдруг сердце прихватит. Валерьянка с тем же эффектом.
یکی از فروشندگان این بسته ها از محتویات آنها می گفت: داروی قلب، یک رول باند پزشکی برای بستن زخم ها، ابزار تصفیه آب، صابون و حتی ودکا. در جنوب و شمال آمریکای مرکزی اما، جایی که زادگاه تفکر مایایی است، در دل جنگل‌های بارانی گواتمالا حال مردم انگار خوشتر است. آنها میگویند 21 دسامبر روزی است برای لذت بردن و اتفاقی که در آن میافتد یک تغییر بزرگ است، نه یک فاجعه بزرگ. آماری از رویترز ایپسوس نشان میدهد که 15% مردم جهان اعتقاد دارند تا زنده اند پایان جهان را به چشم خود خواهند دید. بر اساس همین آمار 10% از مردم جهان هم معتقدند همین دسامبر سال 2012 پایان جهان خواهد بود. حسین غازیان، جامعه شناس میهمان این برنامه، از دلایل پذیرش چنین باورهای آخرالزمانی و گسترش آنها در نقاط مختلف جهان میگوید.
خب برای پذیرش این موضوع تو جامعه های مختلف متفاوت، دلایلش هم مختلف است و به علاوه اینم یکی از اون موضوعات است که تا پژوهش های دقیقی دربارش نشه نمیشه حرفای خیلی دقیقی زد. ایده های آخرالزمانی توی این 10-20 سال اخیر خیلی گسترش پیدا کرده، تحت تاثیر رشد هویت های دینی و ایده های آخرالزمانی که توی برخی از ادیان وجود داره. فرا رسیدن سال 2000 و ایده های هزار گرایانه هم این موضوع تقویت کرده، یعنی دوره ها و مقاطعی از تاریخ که گویا یک تحول عمده ممکن درش اتفاق بیفته یا جهان به پایان برسه. عامل دیگه که شاید به این موضوع کمک کرده، کنکاش و جستجوی بیشتر هست در زندگی اقوام تاریخی خیلی دور مثل مایاها، آستکها و همینطور دوران گذشته مصر و برخی از اقوام و تاریخ‌های باستانی و تاریخی دیگه که باعث شده گمان کنن برخی از عجایب خلقت در اونجاها وجود داره و اینا نمیتونسته محصول خود اون تمدن‌ها باشه، بلکه باید از تمدن‌های فراتر و برتر آمده باشه از جای دیگر در غیر از کره خاک. و بنابراین وقتی علائمی در این تمدن‌ها پیدا میشه که روزی جهان به پایان میرسه، باید این رو یک پیش‌بینی فراتر از امکانات و تمدن خودمون بدونیم و اون رو جدی بگیریم. این عوامل دست به دست هم دادن و خود اینا انقدر جنبه‌های جذاب و هیجان انگیز و تخیل پرور داشتن که هم هالیوود رو هم ادبیات تخیلی علمی رو واداشتن به اینکه برن به سراغ این مضامین و اونها رو در طریق فیلم‌های سینمایی و همینطور ادبیات موسوم به ادبیات علمی تخیلی باز تولید بکنن. این باز تولید خودش باعث شده که ایده ها به صورت خیلی شدیدتری تقویت بشه و همه اون تصاویری رو که از طریق تصاویر هالیوودی دیده شده بپذیرن. این رو به طور کلی به عنوان زمینه میشه در موردش یاد کرد. ولی همونطوری که گفتم پذیرش این موضوع در جاهای مختلف جهان متفاوته.
در ایران هم مردمانی هستند که در جهان مجازی با این پایان عجیب پیش بینی شده همراهی کردند. خیلی ها البته موضوع را به طنز و شوخی برگزار کردند. خیلی ها هم اما موضوع را جدی گرفتند و حتی از زمین و زمان خداحافظی کردند و آماده رفتن شدند. کسانی هم موضوع را با جدیت و اخبار مربوط به آن را روز به روز پیگیری می کردند. کسانی مثل این کاربر جوان شبکه یوتیوب که یک ویدئو را به اشتراک گذاشت.
توی این ویدیو درخواستی که از شما دارم اینه که تا روز 16 دسامبر یعنی 26 آذر شما یه ویدیو ضبط کنید واسه من بفرستین و بگین که در روز آخر کره زمین چی کار میکنین؟ یعنی اون روز آخر رو چجوری میخواییم بگذرونیم؟
باور به پایان جهان و پرسش ها درباره آن کم کم در همه جای دنیا انقدر جدی و همگیر شد و انقدر همه به سایت ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضای آمریکا مراجعه کردند و کنجکاوی ها و نگرانی ها و ترس هاشان را در تحقیقات ناسا جستجو کردند که دانشمندان ناسا ناگزیر به پاسخگویی شدند. سایت ناسا با انتشار مطلب مفصلی سعی کرد به ساده ترین زبان ممکن به همه بگوید دلایل پیچیده علمی و منطقی وجود دارد که روز 21 دسامبر هیچ اتفاق عجیب و غیر مترقبه ای قرار نیست بیفتد. در مطلب ناسا آمده است که روز پایان تقویم مایه ها روز پایان جهان نخواهد بود، درست به همان دلیل که 31 ماه دسامبر در تقویمی که در آشپزخانه همه مردم جهان است روز پایان جهان نیست، بلکه تنها روزی است از تقویمی که به پایان می رسد و سال تازه ای آغاز می شود. دیوید موریسن دانشمند فیزیک اخترشناس ناسا است که می گوید نه هیچ سیاره ای قرار است با زمین برخورد کند، نه هیچ یک از هزاران ماهواره که در مدار زمین هستند چیز غیرعادی را ثبت و ضبط و گزارش کردند. صدای این ستاره شناس و بسیاری از کارشناسان دیگر ناسا روی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. احتمال برخورد یک سیاره دیگر با زمین، افزایش تعداد فوران‌های آتش‌فشانی یا زلزله‌ها، تغییرات در میدان مغناطیسی زمین و دلایلی دیگر از این دست برای پایان کار جهان آورده شده. دلایلی که ناسا یک سر همه را رد می‌کند. با این حال هنوز در خیلی از جاهای جهان مردم برای روز آخر زمان آماده می شوند و حتی پناهگاه‌های مخصوص می سازند. حسین غازیان جامعه شناس از نقش مهم رسانه‌ها در تولید و باز تولید و تکرار این شایعات می گوید.
رسانه‌ها نقش مهمی داشتند در پذیرش و گسترش این ایده‌ها با زودن به تخیل ما از طریق تهیه فیلم‌های علمی تخیلی در مورد آینده. خب تو این سال‌ها فیلم‌های زیادی دیدیم درباره پایان جهان، روز بعد، روزی که به پایان میرسه و چیزهای از این قبیل. خود این موضوع به عنوان رسانه سینما تأثیر گذاشته در پرورش این ایده ها در جهان. به علاوه ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که رسانه‌های عمده یا بزرگ از طریق رسانه خرد به چالش گرفته شدن و با توجه به اینکه آدم‌ها به شبکه اینترنت خیلیشون دسترسی دارن و شبکه‌های اجتماعی یه راهی است برای حضور این نوع خبرها توی اونها، از طریق اون شبکه‌های اجتماعی به شدت خیلی بیشتری از گذشته گسترش پیدا می‌کنه و به این ترتیب رسانه‌های خرد یک باره می‌بینید که اعتبار و اهمیت رسانه‌های کلان یا عمده رو که مربوط به جریان اصلی اخبار اطلاعات هستن به چالش می‌گیرن و حتی بر اونها غلبه می‌کنن. یعنی این خبر که در رسانه‌های عمده منعکس نمیشه به معنی خبر جدی، از طریق رسانه خود منعکس میشه و خیلی اون رو جدی میگیرن اون کسانی که با این رسانه ها سر و کار دارن.
پیش از این و در سالهای گذشته هم شایعات مشابهی بر سر زبان ها افتاده بود که جهان رو به پایان و تباهی است، اما روز موعود آمد و رفت و جهان همچنان بر مدار ابدیش چرخید. با این حال اما حالا یک بار دیگر چنین شایعی قدرت خود را به رخ جهان می کشد. دیوید موریسن، دانشمند فیزیک اخترشناس ناسا گفته است نامه ها و ایمیل های فراوانی از سوی مردم در سراسر جهان دریافت کرده که دلهوری بی پایان داشتند و به دنبال پاسخ بودند. آقای موریسن گفته است خیلی ها در نامه هاشان نوشتند که از ترس زیاد حتی قادر به خوردن و خوابیدن نیستند و بعضی حتی از تمایل به خودکشی گفتند. در نقطه مقابل ترس ها و نگرانی های از این دست اما دانشمندان ایستادند که از مردم در جوامع گوناگون می خواهند تا نگرانی ها در مورد پایان حیات در زمین را به مسائل اثبات شده تری مانند تغییر آب و هوا در سطح جهان منتقل کنند. از همراهیتون با یک مجله جامعه دیگر سپاسگزارم. امروز جمعه، جهان هم به پایان نرسید و من یک مجله جامعه دیگر رو در کنار شما آغاز کردم و به پایان بردم. دعوت می‌کنم تا هفته آینده جمعه باز هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کنید. خدا نگهدار.